بسم الله الرحمن
بسم الله بسم الله
بسم الله بسم الله الرحمن
بسم الله الرحمن الرحیم
پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است.
خوراک جای دیگه است، پول جای دیگه است، مقام جای دیگه است، نامونشون جای دیگه است. اینجا خونپاره، اینجا گلوله توپه.
ما تو این سفر گدای در خونه شهیدا نیستیم، گدای دم در خونه شهیدا میشیم، میگن برو. ما تو این سفر مهمون شهدا هستیم، مهمون شهدا
هستیم. امام گفته مقتل و مقتل شهیدان دارالشفای عاشقان و عارفان تا قیامت.
میخوام براتون یه قصه بگم، وقت زیادی ازتون نمیگیرم.
منطقه اروندرودی که شما الان وارد میشین، چشم تابین نخلستان ها میفته، یاد سرزمین کربلا میفتین. این سرزمین خیلی نزدیک کربلایه. عملیات ولفج 8 که توی منطقه اروند اتفاق افتاد بچه‌ها، یکی از مهمترین عملیات های ما بود. در کمال ناباوری دشمن این عملیات انجام شد. آی جوونا، آی بچه‌ها، آی زائرین شهدا، عبور از اروند شما میدونین برای هر نیروی نظامی ناممکن بود بچه‌ها. یعنی از اول تاریخ تا عملیات ولفجر 8 هیچ نیروی نظامی به خودش اجازه نداده از اروند عبور کنه. بچه‌های عزیز قربون تا برام، این حماسه ما، این کار خارق العاده و بزرگ ما در سایه چیست؟ محصول چیه بچه‌ها؟ محصول بچه مذهبیای، محصول دینداری، محصول توکل به خدای. حتی زمانی که خرمشهر خط شلمچه رو شکست، آمد 34 روز پشت دروازه های خرمشهر وایستاد و مدافعین خرمشهر ای رو پس زدن، نهایتا آمد خرمشهر رو گرفت و از بهمنشیر عبور کرد، از کارون عبور کرد، آمد آبادان رو محاصره کرد. بهش گفتن شما این همه دور زدی، راهتو دور کردی، خب از اروند عبور میکردی میامدید آبادان مثلا محاصره میکردی، موفق‌تر بودی. که میگه ما از گرفتن خرمشهر به دنبال گرفتن آبادان بودم، آبادان برام اهمیت داشته که یک جبهه دریایی برو ایران باز کنم. میگن خب شما از اروند عبور میکردین. اصلا به مخیلش خطور نمیکرد که دشمن بخواد نیروی نظامیشو از اروند عبور بده.
بعد تازه نگاه کنید این اروند رو، بعضی جاش 100 متر 150 متر عرض رودخانه است. از این رودخانه باید رزمنده ما عبور میکرد. تازه بعضی وقتا که جزر و مد داره عمق اینم بیشتر میشه. بچه ها اول لباس قواسی پوشیدن از اینجا عبور کردن. اونور که رسیدن اینجوری نبود که فقط شنا کنن اونور برسن. اونور دشمن تازه سیمای خاردار رو کشیده بود، خورشیدی ها رو انداخته بود، مینها رو گذاشته بود، تمام این موانع رو هم گذاشته بود. راستی از رودخانه آدم میتونه تانک همراه خودش ببره؟ نمیتونه. میتونه خمپاره کل کنه ببره؟ نمیتونه. میتونه سلاح سنگین تیربار ببره؟ نمیتونه. میتونه ضد تانک دستش باشه ببره؟ نمیتونه. فقط میتونه با یه تفنگ ساده بره از این آب عبور بکنه. حالا رزمنده من و شما از این رودخانه مواج خروشان تو دل تاریکی شب تو سرمای بهمن ما عبور کرده، اونورم بعد از سیمخاردارا و خورشیدیا و میدان مین عبور کنه، تازه برسه به دشمن، اونم دشمنی که دستش رو ماشه است. خیلی سخته ها.
اکنون سالها می گذرد و نخلستانهای حاشیه اروند از صدای گریه و خنده بچه ها خالی است، اما حقیقتی که آن روزها در این نقطه کره خاک ظهور کرد فراتر از زمان و مکان تا کرانه های ابدیت دامن گسترده است. جاذبه پنهان آن حقیقت بار دیگر ما را به اینجا کشنده است، و اگر نه، همه جای زمین و همه لحظه های زمان با یکدیگر برابرند و تفاوتی میان آنها نیست. راستی اینجا چه میجویی؟ چیست که چنین گره از بغض فرو بستت گشوده است؟
ما کنار اروند بریم، اونجا که اروند نیست بابا جون، اونجا که دجله نیست، اونجا که کارون نیست، اونجا فراته. دجله میاد، فرات میاد، کارون میاد، میشه اروند، میشه شط العرب. یعنی همین که از بین نخلا و تو قطعه از بهش قدم میزنیم و از کنار اون نهر میذاریم، یا در غمه میفتیم اون نخلهای سربریده، اون نهرهای قد کشیده، وقتی میریم میشینیم لبه آب اروند، اونجا اروند، اونجا برای ما فراته. این آبی که چشمون بهش میفته، این آبه یکی دو روز پیش از بغل علقمه، بغل کربلا را افتاده. حواسمون باشه اونجا باید وضوی اول رو بگیریم. به اعتقاد ما یه وضو اونجا میگیریم و آماده میشیم برای دیدن بقیه یادمان ها.
هر کی روزه عباس عموی امام زمانو کنار او کانال آب بخونه، آقا خودش میاد. و که وقتی رفتیم با اون بچه راهیا نوریا و بچه شهیدا، وقتی حاج احمد پناهیان روزه آقا قمر بنی هاشم رو خوند، بچه شهیده با کله رفت توی کانال آب کنار اروند. من گرفتم کشیدم بیرون، دیدم داره نور میزنه از صورتش بیرون. بعدم بیهوش شد، به هوشش آوردیم. گفت چرا نذاشتید ببینم آقا وایساده بود کنار کانال. بچه ها تو راهیان خیلی عوض شدن و تو اروند اتفاقات عجیب و غریبی افتاده.
یادت بمونه ای فراد که ارباب من تشنه آبه، تا خیمگاه خنک بمون که مثل آتش دلهای بیتابه، تویی همون بارونی که توی رویای طفل ربابه.
حتی زمانی که نیروهای عراقی توی خرمشهر عملیات بیت المقدس به محاصره میفتن و هیچ راه فراری ندارن، تمام راه‌های زمینی بسته به ایشا و راه اروند بازه میتونستن برن، اونجا هم دشمن حتی قدرت نداره که بیاد به اینا، به نیروهایی که تو محاصره افتادن کمک کنه. شما ببینین چقدر دشمن ما ضعیفه با تمام تکنیک و با تمام تجهیزات و با تمام پول و تجهیزاتی که داره، و 6000 نفر توی خرمشهر به اسارت ما در میان. و اون صحنه ای که شما دیدین، عکس که همه تا دیدین، کلا آهنیا پوتینا همیج افتاده، یه اینا مال همون نیروهایی که خودشار زدن به آب اروند و همه شان وسط آب غرق شدن و خیلی هاشان از بین رفتن و تک توکی هم نجات پیدا کردن.
در میان موجهایی که بچه ها را در خود فرو می پیچند و به این سو و آن سو می کشانند، تنها راه نجات تمسک به ریسمان ولایت است. و مگر نشنیده ای کلام حبیب خدا را که مثل اهل بیت چون کشتی نوح است، هر که بران نشیند نجات یابد و هر که از آن رو گرداند هلاک شود. این موجهای عظیم و خروشان تجسم ابتلاعاتی هستند که خداوند بندگان خود را به آن دچار می سازد تا صدق و کذب ایمانشان را بیازماید، وانگاه بهترین بندگانش را برای لقا برگزیند. آن پیر را که سجاده براب می گسترد بگو به تماشا بیاید.
اون شب عملیاتی که قواسا با همدیگه با تناب بسته بودن، قواس سری تناب زیادی رها کرده بود. گفت برای چی تناب زیادی رها کردی؟ گفت میخوام خود امام از سر ستونو بگیره ما از منطقه عبور بده و ما از رودخونه عبور بده. بچه ها پشت رودخانه چه کنم زندگی که گیر میکنی، فقط امام عصر که عبورت میداده. ما باید لب رودخانه اروند که میشینیم، در کنار منطقه عملیاتی و فجرش که میشینیم، یاد بگیریم اگه پشت رودخانه چه کنم زندگی گیر کردیم چجوری عبور کنیم. اون موقع قباسه خوابیدن رو آب رد شدن. بابا میگفتن قدیمی ها ذکر میگفتن رو آب رد میشدن، اون علما و صلحا و بزرگا. اینجا قباسه اون خوابیدن رد شدن، زحمت راه رفتن هم نکشیدن.
در عملیات ولفج 8 امداد الهی به سراغ ما آمد. یک ساعت دو ساعت مونده به عملیات، شب عملیات، هوا رعد و برق شد، هوا بارانی شد. خط دشمنی که آماده باشه 100% داشتن، فرمانده مینت باد و بارون شد، اروند مواج شد. مگه دیگه ایرانی ها امشب نمیان؟ دیگه اگه هر وقت مخواستم امشب دیگه نمیان، حالا بذار امشب استراحت بدون به نیروها، آماده باشه میکنه 50% و یک در مفتر استراحت. درست از همون سنگرایی که نگهباناش خواب بودن، قواسای ما خط دشمن رو مشکنن و وارد کانالای دشمن میشن، وارد سنگرهای دشمن، فرمونده تیپ دشمن رو در حال استراحت که خوابه میگیرنش و با اولین قایق میارنش ایور، مگن چی شد؟ شما که آماده باش بودین، شما که قبلش آتش کردین روی آب، شما که نور افکنات رو روشن میکردین، رو اروند رو نگاه میکردین. میگه اصلا ما بچه شما رو ندیدیم، تا همین دیشب ما آماده باش 100% بودیم، ولی وقتی دیدیم هوا اینجوری شده آماده باش لغوش کردیم و آماده باش 50% کردیم و گفتیم یک تعداد برن بخوابن استراحت کنن.
حالا متوجه میشی که چقدر از خونت تا اینجا کدام نیرو میکشونتت میاره؟ عشق تو مرا به کربلا میخواند. متوجه میشی؟ خودت نیومدی، این پاها در اختیار تو نبوده. به محض اینکه تو دانشگاه تو اون برد اومدن، برد تبلیغات زدن که برای جبهه میخوان ثبت نام کنن، میدونی چرا بند دلت پاره شد؟ این روح معنوی این شهدای ماست که یه روزی در کمال مظلومیت و بی صدا عملیات انجام دادن، صدای 30 سال بعد داره از حلقوم من و شما در میاد.
تیر خیلی میمد، آرپیجی خیلی میمد، من خودم روی آب بودم، میدیدم چقدر تیر و تفنگی داره میاد، ولی نمیدونی بچه ها چقدر آروم بودم. اون علا به ذکر الله تطمئن القلوب اونجا باید یاد بگیریم. وسط طوفان خروشان زندگی رفتن و از رودخانه سهمگین زندگی و قصا و قصا عبور کردن اونجا رو یاد بگیریم. اونجا باید یاد بگیریم که قرص واریوم کار یادش نمیاد، علا به ذکر الله تطمئن القلوب کار یادش میاد. اونجا باید یاد بگیریم که بچه‌ها وقتی از اربن رد شدن تو اون پتک‌های سنگین ولفجعش چجوری جنگیدن و رزمیدن. اونجا باید یاد بگیریم. اونجا باید یاد بگیریم وقتی مرحوم حاج احمد سوداگر اون مسئول اطلاعات قرارگاه یه دونه بچه بسیجی رو گذاشت بالا یکی از این دکلای فشار قوی برق رصد کنه عراقی ها کجا میخوان بیان تو کارخونه نمک پاتک بزنن، و 40-50 شب نگاه میکرد و شبا میمد پایین، روزا صبح تا شب یواش لای دکلای فشار قوی برق وای میزاد و عراقی ها رو رصد میکرد و خبر با بیسم دستی کوچیکش میداد. یاد بگیریم که یه موقع تو اسلام یه جایی قرار میگیریم بالا دکلیم، یه منطقه، یه عملیات، یه کار بند دیدبانی توه. همین یه تک جوونه که بعد عراقی ها با گوله بهش زدن برای 40-50 شب اون بالا شهید شد، بگم رفتیم بیاریمش وسط رو دست بچه ها در رفت با سر خور زمین، یعنی خدا ما رو احسان داره زد، گفت مال منه. باید یاد بگیریم، باید یاد بگیریم نبرد نابرابر بچه ها رو تو پاتکای کارخونه نمک چگونی بچه ها با عراقی ها قاطی می شدن. ما وقتی لبه اربن میریم یعنی این دیدم یه دختر خانمی داره زار میزنه، یه چادر چاقچه به توری هم سرش بود. کاج آقا راست میگی، نه رزق نه قسمت، چون فقط دعوته. گفت من هر چی به مامانم گفتم مامان میخوام برم راه یانور، گفت نمیذارم دختر بری، میری با این بچه بسیجی را به در میشه. آره دیگه، خدا کنه بچه یکی پیداش ما را به در کنه، چون ما شب اول قبر میفهمیم تو راه هستیم یا تو راه نیستیم. از من اصرار و از مامان انکار، حاج آقا زدم با حال روزی که پیدا کرده بودم، چون دیده بودم که نوشته بود در برد دانشگاه هر که داره تبت کرب و بلا بسم الله. بچه ها دل بره پای میرد، و این مردشور دله رو مواظب باشید، و این مردشور دله هر جا بره پا میره. بعد میگه حاج آقا نمیدونم چرا نمیتونم برگردم آقا. خب خیلی رفتی، باید برگردی، ولی سخته. بچه ها دلاتون رو مواظب باشید، یه روز دلا بچه ها همه حبت کربلا کرده و میمجبه. دلت تو امرو حبت چی داره؟ دلت تنگ چی میشه؟ عشق چی تو دلت داره پر میزنه؟ حاج آقا دل من پر داره و برم راه یانور، زدم از خونه وادم بیرون ناراحتی، رسیدم سر کوچه دیدم ای این کوچه که نوشته سر کوچه کوچه شماره فلان، زیرش ریز و نازک هم نوشته شهید فلانی. تو حالا اصلا توجه نکرده بودم، وایسادم سر کوچه‌مو گفتم ای شهید، اگه تو شهیدیو شهید این راهیو، اونجا مقتل و مشهد شماست، تو دل مامان من نرم کن، من برم راه یانور. حاج آقا پس برش اومدم تو اتاق خوابم، که در و دیوار اتاق خوابم، که کامپیوترم، که موبایلم، که نوتبوکم، که دیویدی و ویسیدی و رکوردرم بوی از این حرفا نمیده، خوابیدم. در بر خودم داره میگه وسط این پادگان دش بچه ها مستند تو در وسط فیلم زنده ای الان. وسط شب نیمه های شب خواب شهیدی که نمیشناختم دیدم،
گفت ما مامان تو راضی کردیم، فردا صبح میری راهیان رو. حاج آقا صبح بلند شدم گفتم مامان جون برم، گفت برو دختر خوش بگذرونی، الان اومدیم داریم میریم اروند رو بریم شهر میشه. کسی نگه بچه ما رفتیم راهیان نورو، هر کی اینجا اومده دعوته بود، هر کی اینجا اومده سر عشق، یه روز یه چیزی یه کاری یه ترک گناهی گل روی یوسف زهرا نگاه نامحرمی رو بسی، حواس جمع بود این گناه رو بکنم بابا مامان نه خدا نه آبرون به هر دلیلی دنیایی و غیر دنیایی یا با معرفت خدایی یه کاری کردی. یواشکی برات نوشتن عید نوروز امسال وقتی همه دارن اتاق تکونی میکنن ما شهدا اینو دعوت میکنیم به اتاق تکونی خصوصی خودمون.
ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين.
سپس خداوند سکینه و آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد.
و انزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
و لشکرهایی فرستاد که شما نمی‌دیدید و کافران را مجازات کرد و این است جزای کافران.